أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، تتمه از آیه 102 باقی مونده بود. ولا بئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون. فهمید که کسانی که به دنبال سحر رفتند خودشون رو به سحر فروختن. این وسوسه به سراغ خیلی از افراد میاد و آمده. دیدیم که مردم زمان حضرت سلیمان علیه السلام این ظرفیت رو نداشتن که با تعلیم فرشتگان الهی بتونن با مسئله سحر به گونه معقول عمل بکنن، ارتباط برقرار بکنن و جذابیت ها و بعضی از آثار غیر عادی سحر موجب شد که اینها به سمت اون جذابیت ها برن و اون چه که تکلیف و وظیفشون هست رو فراموش بکنن. از یک طرف پیامبر خدا بود حضرت سلیمان علیه السلام، از یک طرف دو فرشته از طرف خدا آمدن اتمام حجت هم کردن باشون. و ما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنتون فلا تکفر. خودشون میگن که ما از طرف خدا آمدیم، اینها رو بخوایم به شما آموزش بدیم برای این آثار. با وجود این قید فلا تکفر رو هم گذاشتن، مواظب باشید که از این آموزش های ما شما سوء استفاده نکنید، از این سحر به سمت ساحر بودن نرید، بلکه این رو استفاده بکنید برای اینکه آثار کار شیاطین رو از بین ببرید، یعنی برای مقابله با شیاطین از این آموزش ها استفاده بکنید. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه شد این خود اینها رفتن در جبهه شیاطین و مثل یک شیطان شروع به شیطنت کردن. ولقد علمو لمن اشتراه ما له فی الاخرت من خلاق. خودشون هم خوب میدونستن که اگر کسی دنبال خریدن سحر و اینجور مسائل بره بهره در آخرت نخواهد داشت. ولقد علمو میدونستن قشنگ که لمن اشتراه، هر کسی که مشتری این جور مسائل باشه در آخرت بی بهره است. اینو خوب میدونستن. حالا شما نگاه بکنید از نظر روانشناسی چه جوری میشه که انسان با وجود اینکه یقین داره که اگر سراغ کاری بره بهره آخرتی نداره و نه تنها بهره آخرتی نداره بلکه گرفتاری آخرتی داره. توجه فرمایید. یه موقع هستش که جنین وقتی متولد میشه دست نداره، پا نداره، یعنی یه چیزو نداره. خب از این نداشتن یه رنج میبره. گاهی وقتا علاوه بر این که نداره یه چیز زائد داره، مثلا یه قده میاره، یه دست در غیر جای خودش در میاره. توجه فرمودید. یه عرض کنم خدمتون عضو اضافه با خودش، مثل یه دم با خودش میاره. این نداره هیچی، یه چیزی هم چی داره؟ اضافه داره که اینم یه دردسر ویژه خودش رو داره. دنبال سحر رفتن اینجوریست که وقتی میفهمد ولقد علمو لمن اشتراه و ماله فی الاخرت من خلاق، فقط این نیست که بهره نداره، یعنی بهره مثبت هم نداره، گرفتاری داره برش. شما با هر چیزی که باطل باشه پیوند بخورید، هر چیزی که غلط باشه قبولش کرده باشید، هر چیزی که حق نباشه باورش کرده باشید، گرفتاری میاره براش. که الان بحثمون تو ساعت بعد تو بحث مودت و براءت همین بحث هستش، انشاءالله ساعت بعد توضیح خواهم داد. ولا بئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون. دقت کنید، ولا بئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون. خودشونو به بد چیزی فروختن اگر بفهمن. اگر چی؟ بفهمن. الان هم تو بحثی که خدمتون هفته گذشته عرض کردم میبینید عده زیادی از خانم ها و آقایون خوششون میاد به دنبال اینجور مباحث برن، یعنی سحر و جادو و بستن و باز کردن و تلسم و دعا نویسی و دیگه نمیدونم مسائل این چنینی. خیلی از هستن شهوت این کارو دارن، شهوت این دارن بهشون مراجعه بشه، یکی بهشون بگه مثلا من وقتم بسته است، یه پولی بگیره باز بکنه، کسی بگه میخوام کسی ببندم، یه پولی بگیره ببنده، نمیدونم. اونا هم همینطور هستن، آدم های شارلاتان دروغگو حقباز که فقط با استفاده از صور مقدس به دنبال پول در آوردن و سودجویی هستن، شهرت طلبی. این فقط تو مقوله سحر هم نیستا، این توجه فرمایید، هر چیزی که بشه یه معنای ماوراء طبیعی داشته باشه زمینه خوبی برای دکون باز کردن هستش. مثلا چی؟ مثلا مداحی. ما الان کسایی داریم که مداح هستن، هیچ قیدی نسبت به درست یا غلط بودن گفته هاشون نداره، هر چی گفتن مردم فقط گریه بکنن، اشک بگیرن، حالی دست بده، ولو به دروغ. هیچ قیدی نسبت به لوازم چیزایی که میخونن اصلا ندارن، فقط یه دکون هستش. کفگویی میکنن، چون آقا چقدر از کفگویی های مده ها شما دفتر مراجع برید فهرست زیادی هست که مده ها شعر خونده، شعرهای بی خود و غلط، غیر منطبق با عقاید اسلامی، اصلا اون تو این قید نیستش. اون میگه با یه چیزی بخونی مردم خوششون بیاد، کیف بکنن، گریه کنن، بالا بپرن، پایین بپرن، یه پول خوبی به ما بدن. همین داستان‌های دروغ، غلط، قاطی، یه ذرهش درسته، یه ذرهش غلطه. این بیقیدی‌ها در کلاس‌ها، در سخنرانی‌ها، در افرادی ما می‌بینیم که اصلاً هیچ نوع تخصصی در مباحث اسلامی ندارن، نه استاد دیدن، نه زحمت کشیدن، نه حرفشون استناد به یه منبع خاص و درستی هست. جلسات و کلاس‌های غلط می‌ذارن. خیلی از خانم‌ها و آقایون تو همین فقر استاد و فقر متخصص عرض کنم خدمتتون که جذب اینا میشن، چند سال چیزای اشتباه غلط یاد میگیرن، چیزای خرافی یاد میگیرن، چیزای افراطی یاد میگیرن. این هست، یعنی این زمینه همیشه وجود داره، فقط مسئله سحر و جادو نیست. برای این خیلی انسان باید مواظب باشه که خودشو به کسایی که خودفروش هستن نده، نسپاره. و در واقع اینجوری میخوام بگم، خودشو به کسایی که خود فروش هستن نفروشه، خودشو نفروشه. که حالا خب در مورد مقوله ساحرا و دانویسا و نمیدونم اهل تلسم و این چیزا من هفته قبل توضیح دادم، در بقیه مسائل هم همینجور هستش. یعنی ما از این حقه بازی ها، از این بازی ها زیاد داریم. قرآن میفرماد که ولبئس ما شروا به انفسهم لو کانوا یعلمون، خودشونو به بد چیزی فروختن، بد چیزی فروختن اگه بفهمن، لوکان و یعلمون اگه بدانن. این یعنی چی؟ این اینو ما تو آیه بعدی هم داریم، یعنی فهم صحیح نمیگذاره انسان خود فروشی بکنه. فهم صحیح نمیذاره انسان خودشو به چیزی که قیمتش نیست بفروشه. اینو خوب توجه بفهمید، کسی که خودشو به چیزی که قیمتش نیست بفروشه، این آدم نفهمیه، علم حقیقی نداره. ممکن در اثر هوش یه سلسله اطلاعات طبقه بندی شده داره بتونه تو ذهنش نگه داره، باشه این مدرکی هم بگیره، بهش بگن دکتر، استاد، پروفسور، نمیدونم چی چی چی، اما فهم درستی نداره. فهم درست یعنی که انسان مواظب باشه خود فروشی نکنه، ببینه بفهمه که قیمتش چیه و به کمتر از اون نفروشه خودش. یادمون نره. در بحث شیطان و صور مقدس در معرفت توضیح دادم، گاهی وقتا چیزایی که ما خودمون رو بهشون میفروشیم امور محسوسن، مادی و محسوسن، یعنی فکر میکنیم این قیمت ماست، هر کس از اینا بیشتر داشته باشه قیمتش بیشتره، میریم وقتمون و عمرمون رو میذاریم که سطح اموال و محسوساتمون رو زیاد بکنیم، ماشینمون و خونمون و نمیدونم پولمون و لباسمون و چی و چی و چی و چی. گاهی وقتا انسان خودشو به مخیلات و موهومات میفروشه. مخیلات و موهومات رو توضیح دادیم، امور مخیل یعنی چی، امور موهوم یعنی چی. یعنی مثلا تمام عمر این، تمام عمر این صرف یک سلسله امور موهومی میشه که هیچ ما به ازای حقیقی نداره، یعنی وقتی این متولد بشه اونجا، قرآن خیلی عجیبه این حالتایی که داره بیان میکنه، میفهمن اینا دوچاره، میفهمن که دوچاره سراب بودن. راجب فرمودید مثلا من تلاش بکنم به اینکه محبوب باشم، به اینکه شهرت پیدا بکنم، به اینکه مثلا فرض فرمایید بعد 40 50 سال مثلا روی یه نفر رو کم کنم، روی 10 نفر رو کم کنم، اینجوری تمام عمرم این شده که مثلا خودمو به توانی برسونم در اثر این توان مثلا بتونم 4 نفر رو توی مسابقه ورزشی بزنم زمین، فلان مدال رو بگیرم، فلان نمیدونم قهرمانی رو بگیرم، فلان شهرت رو داشته باشم. عمرم تلف شده به این که مثلا برم جلوی دوربین مشهور بشم، همه منو بشناسن، همه منو با انگشت نشون بدن. اینا بهش میگن جزء امور موهوم، موهومات وهمیست دیگه، ارزش انسانی و حقیقی که نداره. در حرکت به سمت تولد شما اونی که ارزش داره عبارت است از چشم، دست، پا، گوش، قلب، دستگاه تنفس، یه هیکل و قیافه چی؟ سالم. اینا حقیقی است. غیر از این هر چی بیاری مهمه، به درد نمیخوره. نه تنها به درد نمیخوره، بلکه چیه؟ بلکه مضرم هست. در تولد به سمت آخرت و ابدیت ببینید شرایط بهشت، عرض کردم شرایطی است کاملا ریاضی، و اونجا یه هیکل متناسب بهشت، یه بدن متناسب با بهشت، روح متناسب با بهشت لازم داره، و اعضا و جوارحی که بتونه حداقل از بهشت چیکار کنه؟ استفاده کنه. چون بهشت پاداش ما که نیستش، توضیح دادیم به امام کاظم، اما بهشت پاداش بدن شماست، ما بالاتر از بهشت هم داریم. بنابراین حداقل نجات این است که شما جهنم نری، برید بهشت، یعنی بتونی از شرایط زیستی بهشت چیکار کنی؟ استفاده کنی. هر چیزی که واقعا در بهشت پذیرفته شده است، منطبق با شرایط زیستی بهشت هست، میشه امر حقیقی. هر چیزی غیر از این باشه میشه امر چی؟ میشه موهوم. حالا به وقت‌گذاری هایی که ما کردیم روی امور مختلف میارزه یا نمیارزه؟ خوب توجه کنیم، میارزه یا نمیارزه؟ وقتی که جوانای ما، مردم ما میذارن روی امور مختلف که برسن به یه جایی، یه افقایی برای خودشون، یه سقفایی رو، یه مقاماتی رو برای خودشون میبینن که باید خودشون رو به اینجا برسونن، رقابت ها، چشم و همچشمی ها، مسابقه گذاشتن ها، مقایسه کردن ها، میبینی که عمر انسان تلف میکنه. شخص میبینی 20 سال داره با باباجناقش مسابقه میذاره که کم نیاره، خواهر با خواهر مسابقه میذاره، دوست با دوست مسابقه میذاره، دیگه عرض کنم خدمتتون که برادر با برادر مسابقه میذاره که یه موقعی کم نیاره از بقیه. ولی بعد که منتقل میشه به سمت تو برزخ، متولد میشه، میبینه چیزی به درد اینجا بخوره، چیزی که به درد اینجا بخوره با خودش نیورده، هر چی بوده با مقیاسای کجا بوده؟ با مقایسه رحم بوده که فایده ای هم دیگه نداره، چون متولد شده از رحم، برگشتش هم امکان پذیر نیست. هر کدوم از ما باید فکر این باشیم که آیا اون چیزی که ما میطلبیمش، دوستش داریم، میخوایم بهش برسیم و در نظام فکری ما هنجار و ارزش محسوب میشه، آیا در نظام ابدی هم واقعا همینطوره؟ یعنی واقعا خدا هم اینو همونجوری که ما میبینیم میبینه؟ اینا تو بهش اینجوری روش حساب میکنن؟ فرشته ها هم همینجوری میبینن؟ اهل بیت هم همینجوری میبینن؟ متخصصین معصوم یا نه؟ این فوق العاده مهمه. گاهی وقتا خیلی از چیزای مقدس هست که ما دوست داریم بهش برسیم، اما چون دوست داریم و عاشقش هستیم میخوایم بهش برسیم، نه اینکه چون یک اعتبار ابدی هستش. برابر این نسبت به شهوت خاص پیدا میکنیم، ولی پیش خدا هم ارزش نداره. ویل للمصلی، وای بر نمازگزار، رب طال القرآن والقرآن یلعنه، چه بسیار قرآن خونه که قرآن اونها رو چیکار میکنه؟ لعنت میکنه. لازم کردی آدم داریم که اصلا برایش مصلحت نیست امام جماعت باشه یه جا، میزنه که حتما توی مسجد خاص بشه امام جماعت اون مسجد خاص، برای خدا هم نیستش، چون نماز خوندن تو اون مسجد خاص چیه؟ یک اعتبار اجتماعی، میخواد اعتبار اجتماعیشو کسب بکنه. توجه کردی؟ یکی من امام جماعتم به من اقتدا میکنن، یه شرط موهومه دیگه، دیدم شهرتی است که از طریق چی به دست میاد؟ از طریق راه مقدس به دست میاد. ما آدم داشتیم چون حضرت امام مثلا بهش یه پستی که دوست داشته نداده، رفته خارج از کشور، شروع کرده اصل اسلام و انقلاب و همه رو زیر سوال برد که چرا مثلا امام جمعه نشده این، شهوت مقام اینجوریه دیگه. برای من این خوب توجه بکنیم، یه کسی ممکنه صلاح نباشه استاد باشه، یه کسی صلاح نباشه مثلا فرض بفرمایید که مدیر باشه، یه کسی ممکنه صلاح نباشه رئیس باشه، یه کسی ممکنه صلاح نباشه نمیدونم یه ثروت داشته باشه. باید انسان تعلق به هیچ صورتی نداشته باشه، ببینه در حرکت به سمت آخرت و ابدیت واقعا برای او خداوند تبارک و تعالی چی دوست داره و چی میپسنده، همون رو انجام بده. بعضیا واقعا خدا نمیخواد که بچه دار بشن، خب نخواسته خدا بچه دار بشن، تمام شد، خب بچه دار نشه. یا حالا این باعث نشه که ما مثلا فرض بفرمایید که بیایم یه سرمایه گذاری بکنیم از روحمون و ابدیتمون که بخوام به همچین چیزی برسیم بعدم به سلام ما نباشه، یا لاقل بچه دار نشدن یه فاصله بین ما و خدا ایجاد بکنه، یا سالم بودن، میگه خدا نمیخواد که سالم باشه، میخواد مریض باشه، میخواد تا آخر درد بکشه و هر چیز دیگه. برای ما این دقت بکنیم ببینیم اونی که ما رو دوست داره و برای ابدیت خلقمون کرده و برای لقاء خودش خلقمون کرده، او برای ما چی دوست داره. توجه فرمودید؟ این یه طرف قضیه است. از طرف دیگه همونطور که عرض کردم حداقل تولد ما بهش باید باشه، بهش باشه. برای این ما باید دقت بکنیم که انتخابات، ارتباطات، رفتارها، علاقه هامون رو بر اساس همین مسئله تنظیم بکنیم. و این لازمش این است که از روح و مقام مقایسه کردن خودت با دیگران بیای بیرون و اساسا به این مسئله توجه داشته باشی که تو رحم دنیا تنهایی. توجه کردی؟ درست 6-7 میلیارد جمعی از روز کره زمین هستن، اما تولد هر انسانی از رحم دنیا به آخرت چیه؟ تنهاست. هر کسی به تنهایی از این رحم متولد میشه، نوع تولدش بر اساس نوع آمادگیش با برزخ هستش. بنابراین فکر خودت باش، فقط از مقایسه کردن خودت با دیگران بیا بیرون، خودت رو به تنهایی ببین و عاشق خودت باش، اینجوری خودت رو دوست داشته باش. باید فکر کن که من به عنوان یک جنینی که تنها هستم در رحم مادر، حالا میخوام بعد از یه مدتی، مادر یعنی چی؟ دنیا. حالا بعد از یه مدتی میخوام متولد بشم، من باید چی ببرم؟ مختصات من چی هستش؟ به این خیلی باید فکر کن که یه موقع خودمون رو به کمتر از این نفروشیم. انه لیس لانفسکم ثمن الا الجنه فلا تبیعوها الا بها. برای شما پاداشی جز بهشت نیست، خودتون رو به کمتر از بهشت نفروشید یا به غیر از اون نفروشید. این بهشت غیر از اون بهشتی هست که من میگم پاداش بدن ماست. بهشت از بهشت مادی میگیره تا خود خداوند تبارک و تعالی. خود خدا چی هستش؟ بهشت هستش، یا جنتی و نعیمی، یا دنیای و آخرتی. خدا هم بهشت است و نعمت است برای بعضی، یعنی بعضی بهشتشون خود خداست، شرابشون خود خداست. لطفا میگم بهشت منظورشون خداست، همونطور امام سجاد علیه السلام داره در مناجات مولیدی. به کمتر از این خودتون رو نفروشید. برابر این باید ما همیشه ما حواسمون باشه که چیزی در دنیا وجود نداره که من بخوام خودم رو به او بفروشم، کارم رو برای او انجام بدم، اصلا به اون نگاه بکنم، به اون نگاه بکنم. یه مثال بزنم ان شاءالله جلسه بعد اینم توضیح میدم. ببینید وقتی که من هدف خلقتم مشخص هست، یعنی معلوم است دارم به سمت کجا میرم، استانداردها و شرایط زیستی ثابت مرحله بعد رو باید خوب بفهمم. وقتی میخوام خودمو به اونجا برسونم دیگه به چیز دیگه ای فکر نمیکنم. میگم آقا شما قراره بری منطقه سردسیری. منطقه سردسیری یعنی چی؟ یعنی آقا برف هست، سوز هست، بوران هست، آب هست، یخ هست، کوه هست، نمیدونم خطرات دیگه هست. برای هر قسمت شما باید لباس گرم ببری، کفش مناسب ببری، نمیدونم بپوشونی خودتو. این دیگه الزاما باید اینو تهیه کنی. حالا تو این وسط یه کسی بی خیالی کرد، یه کسی بی فکری کرد، اطرافیان ما حواسشون نبود، این نباید باعث بشه که من سست بشم. مثلا بقیه حالا این کارو نکردن، خب نکنم، اکثرا نکردن، نکنم. من میدونم قراره به شرایط زیستی خاصی متولد شم، یا اینکه به جای خاصی سفر بکنم، اونجا شرایط لازم خودشو داره. من باید برای محیط سرما وسایل گرم کننده ببرم، اتومبیل من باید به زنجیره چرخ مسلح باشه. حالا یه دنه بستن نبستن، خب میرن تو دره. به ما چه؟ ما که نمیخوایم بریم تو دره. اگه واقعا نجات برات مهمه به اون سمت نگاه بکن، به اون ور نگاه بکن و خودتون رو نفروشید به کمتر از این. خواهش می‌کنم در نظر داشته باشید، این در نظر داشته باشید. گاهی وقتا من به بعضی از عزیزان میگم که مثلا خب ما فرض فرمایید که در مقابل مادرمون، پدرمون، همسرمون، فرزندمون یه وظایفی داریم که باید انجام بدیم. یه حرفی که شما میزنید سخت، ما نمیتونیم. یه از اون جلسه که شما مثلا چند ماه پیش به من گفتی شما باید مثلا با پدر مادر رابطه عاطفی داشته باشی، بغلشون کنی، ببوسیشون، اینها، من هنوز یه بار موفق نشدم پدرم ببوسم، نمیتونم. موفق نشدم مادرم ببوسم، نمیتونم. درست فرمودید؟ این شخص چرا ناتوانه در اخلاق؟ چرا در اخلاق ناتوانه؟ این توانایی نداره که یه زندگی خوب، قوی، شاد، آروم داشته باشه، یعنی با استانداردهای بهش شرکت بکنه. برای اینکه این واقعا از ته دل باور نکرده که به شرایطی متولد میشه که اون شرایط اختزاعات خاص خودشو داره. این که قرآن میفرماید اکثر کسایی که مؤمنن مشرکن، اکثر کسایی که مؤمن هستن وجود شرک ایمان آوردن اینه که ما ضمن اینکه خدا رو، آخرت و معاد و اینها رو پذیرفتیم، اما وقتی که میخوایم در عمل با دستورات الهی برخورد بکنیم، میبینیم برامون اینکه کی میپسنده کی نمیپسنده، مد هست مد نیست، توجه کردید؟ این برامون مهمه. ماها برای همینم این قدرت ما رو در انجام وظائفمون چیه؟ میگیره. یه آدمی که باور کرده آخرت و ابدیت تو هیچ چیز در دنیا براش وجود نداره که بخواد لنگ اون باشه و بگه من نمیتونم این کارو بکنم. مثلا نماز نمیتونم بخونم. شرکت ما اینجوری است. اگه بخوام نماز بخونم مسخره میشم، یا مثلا اینجا اگه بخوام بخونم اینجوری میشه. اگه بخوام فلان لباس بپوشم مسخره میکنن. اگه بخوام حجاب داشته باشم، ببین براش مهمه، میگه بخوام حجاب داشته باشم اثرش اینه. خوب توجه بفرمایید. این نمیگه در حرکت به سمت آخرت و ابدیت برای من ضروری است حجاب داشته باشم، اگه حجاب نداشته باشم اونجا معذبم تو آخرت، من گرفتارم. صرف اینکه یه عده ممکن است یه چیزی بهش بگن یا نپسندنش یا حتی طردش بکنن کافیه برای که حجاب بذاره کنار. کافیه، یعنی روی عقایدش، دوست داشتنی هاش، چیزهایی که ازشون متنفر میشه چی تأثیر گذاره؟ دنیا، مردم دنیا، شرایط دنیا. ولی اگه من قبول کردش، آقا من زنجیر چرخ، شما خود زنجیر چرخ چقدر بیقواره است. زنجیر چرخ دیگه دیدی وقتی میبندی ماشی به لاستیکی بندی تپ 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 همجور صدا میده، خیلی هم مثلا ریخت ماشین رو میگیره ازش، کلاس ماشین رو به قول امروزی ها میگیره، درسته؟ ولی اگه کسی بگه با من این جاده غیر از زنجیر چرخ کاری نمیشه کرد، یه باید فقط زنجیر داشته باشید، فقط باید زنجیر داشته باشید، یه نداشته باشید قطعا میری تو دره. یکی این رفقه همون شوخی بکرد، میگفته که عزت را اعلام کرده که جاده فلانجا اینها یخ بندونه، همه باید زنجیر چرخ بزن، اونا که زنجیر ندارن سینه بزنن بیان. حالا با سینه زدن مشکل حل نمیشه، اینجا اتفاقا فقط چی میخواد؟ فقط زنجیر میخواد، یعنی شما باید زنجیر ببری بزنی با خود ببری، غیر از این نمیخواد. باور بفرمایید، من خدا رو شاهد میگیرم بارها دیدم راننده گفته چی حال داره بیاد بشینه زنجیر بزنه، تق 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 صدا به دستن، کلاس و پرستیژ به این اساسه من بدون زنجیر گاز بگیرم برم جلو، رفت تای در مرده. یعنی فقط بخاطر همین، یعنی همین یه مسئله شما نگاه بکنید، همین انقدر احمق. به همین اندازه افرادی که دستورات الهی رو به خاطر خوش اومدن این و اون میخوان رعایت نکنن، یعنی که جو نیست، اینجا خونه ما بالا شهر، بالا شهر که مثل پایین نیستش که، ما اگه منطقه شهرری بودیم که همه مثلا زنای چادری زیاد بودن اینا، ما بالا شهر، این بالا شهر اختزاع میکنه که مثلا ما اینجوری بگردیم، باشه اختزا میکنه که ما مثلا با ناحرم دست بدیم. من رفته بودم یک کشور خارجی، یکی از اعضای سفارت ما از رابطین سفارت پیدا میگفت شما اینجا آبروی ما رو میبرید. گفتم برای چی؟ گفت شما دست نمیدی به خانم. جدی معتقد بودم ما دست بدم، گفت این برای جمهوری اسلامی لازمه که شما دست بدید خانم. لازم فرمودی او باید دست بدید. اگر کسی واقعا آخرت رو باور کرده باشه، براش به هیچ وجه رأی و نظر و خوش اومدن و نیومدن این و اون مهم نیست. در روایت داریم چه مردای زیادی هستن، چه بسیار مردایی هستن که فقط به خاطر اینکه زنشون راضی بشه ازشون با خدا دستورات الهی رو زمین میذارن، اگه همسرشون راضی بشه دستورات الهی رو زمین میذارن میان جهنم. چه خانمایی داریم که به خاطر اینکه شوهرشون ازشون راضی بشه با خدا در میفتن، مرتکب حرام میشن میان جهنم. این حد باید مشخصه که آقا من یه موجود تنها هم، شوهر من یه هم سفر من یه قرین من نیستش، شوهر من زن من کیه؟ یکی از اجزای رحمی هستش که من دارم باهاش زندگی میکنم. من بعدا از این جدا میشم، نه رابطه شوهری و زنی و زوجیت هست بعدا، نه رابطه پدر و مادری، نه رابطه چی؟ خواهر و برادر، تمام اینا کشک اون طرف اعتبار نداره اون طرف. اونجا اصلا یه نظام جدیده با شرایط زیستی جدید. برابر این من باید دقت بکنم که به هوای مثلا ترک و لور بوده اما مثلا اینجوری میگه آقا کار حرامه، میگه خب ما ترک ها رسممونه، او اصلا شرع مقدس قبول نمی کنه، میگه ما رسممون، مراجع میفهمه شیربه ها حرامه، میگه ما رسممون شیربه ها بگیریم، رسممون شیربه ها بگیریم. این میشه فروختن خودمون به کی؟ به رسم و رسوم. میگه آقا موسیقی حرام حرامه، اگه کسی گوش بده این تبعاتو داره. در روایت داریم سرب داغ، سرب مذاب میریزن تو گوشه کسی موسیقی حرام گوش بکنه. میگه خب نمیشه آخه عروسیه. ببینید مثلا این بافت عروسی جشن تولد که نمیشه، باید حتما توش فسق و فجور باشه، اصلا رسمیت نداره، اصلا کسی اینا رو به عنوان عروس و داماد زن و شوهر قبول نمیکنه اگه تو مجلسشون یه تعداد زیادی فسق و فجور انجام نشه. اینقدر من خانومهای مدعی دین، مذهب، ایمان، اخلاق سراغ دارم که نوبت عروسیشون که شده وا دادن تو این قضیه، گفتن نمیتونیم ما جلو کسی بگیریم. خب نکن اصلا این عروسی نکن، بخواد شروع بشه اجل حق بدش بیاد بذار بدش بیاد، نمیشه نکن، خیر نداره برات، خیر نداره. اینقدر بچه حزب الله من دیدم بسیجی جبهه رفته اینها که موقعی که به این مجور مسائل رسیدن با ذلت تن دادن به گناه، یعنی اصلا جرئت نداشتن. میگه بابا تو جلو گلوله RPG تانک وایسادی اونجا، اینجا از کی میترسی؟ از اون صدام وحشی نترسیدی تو، از آمریکا نترسیدی، از کی میترسی؟ از کی حساب میبری؟ برای که مثلا مادر زنه یا پدر زنه بدش نمیاد، خب بدش بیاد بیاد، من نمیکنم از حالان بهت بگم ما این کارو نمیکنیم، ما یعنی عروسی ما اینجوری نیست، عقد ما اینجوری نیست، جشن تولد ما اینجوری نیست. خب ببین چقدر ما افراد داریم که ادعا دارن اما به اینجور مسائلی که میسن میفروشن خودشون راه، کاملا وادادگی دارن. چیکار کنیم با دیگه؟ خواهرمونه، برادرمونم، داییمونه، نمیدونم عمه‌مونه، نمیدونم خواهرزادهمونه، اونم که بگی ببینم رفیقمه یا همسایه‌مون باشه. ببین خواهر بودن، مادر بودن، همسایه بودن، بابا بودن، داداش بودن، هیچ کدوم در حرکت به سمت آخرت اعتبار محسوب نمیشه. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، هیچ کسی، هیچ مخلوقی حق طاعت در معصیت خداوند به انسان نداره. اینجا که معصیت به معصیت میکشه، هیچ کس فرمانش اعتبار نداره. پدر ولایتش ساقط میشه، مادر ولایتش ساقط میشه، شوهر ولایتش ساقط میشه، نمیدونم اینا ساقط میشه. حالا بگذاریم که از ما خیلی افراد هست انقدر ذلیلن که از کسایی که بهشون هم ولایت ندارن چیه؟ حساب میبرن، میترسن. از کسی ولایت ندارش حساب میبرن، ناراحت میشه، بد اخلاقی میکنه، خب بد اخلاقی بود. ببین ما موقع مسئله آخرتیمون میشه خیلی آدمای روشنفکر، ظاهرن منطقی، متعادل، خوش اخلاق اینجوری میشیم، یعنی خیلی زود کنار میان، خیلی زود کنار میان. حالا همین آقایی که انقدر از زنش میترسه، از بچه‌هاش میترسه که به راحتی به خاطر زن و بچه‌اش فسق و فجور میکنه، اگه کافیه سر دنیا بخواد درگیر شه، هم زنه رو میکشه هم بچه‌ها رو. اینو خوب دقت بکنید، سر یه مسئله طمع و هوس مادی می درگیر میشه، بازارش میون طلاقت میدن، بچه رو ول میکنه به امون خدا، به من چه؟ راجع به دنیا خیلی قشنگ رفتار میکنه، یعنی استحکام داره، برای هر کسی یه حدودی میذاره، خط قرمز داره. اما موقعی که حرکت مسئله روحی و آخرتش میشه خط قرمز نداره، هر کی اومد لهش کرد، ببین شما نها کنید، اینجایی که از خشونت میترسید یه رابطه وجود داره ها، اینو دقت کنید. اینجایی که شما از خشونت میترسید ظاهرا نرمش نشون میدید، باطنش خیلی خشنه، باطنش خیلی خون ریزی و خشونت داره. توجه فرمودید؟ من دخترم میاد یه هوسی داره، پسرم میاد یه هوسی داره، همسرم میاد یه هوسی داره نامشروع، صف وای میسم جلوشون، ناراحت میشن، غذا نمیخورن، دعوا را میندازن، کار به کتک کتک کاری کشیده میشه، دو تا هم تو گوششون رو میزنن. درسته؟ میذارم تو سرشون میشونم و سرشون جاشون. خشنه دیگه، درسته؟ باطنش چیه؟ من دارم با چی مقابله میکنم؟ با اژدهاها و مارهای خطرناکی که از روح همسر و فرزندم چیکار کردن؟ گردن کشیدم. خب بعد شمشیر زدم با این اژدهاها، گذروندن این خانه ها سخته دیگه، بالاخره سخته. ولی واقعا من دارم آیا با حقیقت همسرم و فرزندم مقابله میکنم، دشمنی میکنم یا نه؟ اون عین عشق و رعایته. کدومشون؟ اولی یا دومی؟ دومی. من وقتی تو صورت این نفر میزنم به خاطر خدا، سر بچه‌م میزنم به خاطر خدا و جلوشون میایستم، تهدید میکنن که اگه شما این کار نکنید من طلاق میگیرم، یا من طلاق میگیرم، طلاق میگیرم، آبرو تو میبرم، ببر. خشنه دیگه. اما واقعا دارم لطف میکنم، هم دقیقا خواهم هم تحقق اون طرف قضیه رو، اون طرف قضیه رو هر چی بگم بگم چش باش بریم مثلا فلان سفر. خب اون سفر من میدونم اگه برم اون سفر معصیت داره، فلان عروسی بریم، بریم معصیت داره، عروسی خواهرم اگه نری من قهر میکنم، دیگه هم نمیام، نمیدونم چرینو. خب بریم چش، حالا که اینجوریه باش. بچه اصرار میکنه بابا 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 بریم، حتما بریم مثلا فلان جشن، فلان مراسم، فلان عروسی، فلان جا. بچه از دلش میشکنه، خانم هم دیگه حالا ولش کن دیگه، حالا مثلا زندگی متعلق نکنیم اینا. خیلی هم بچه خوبی هم میگیریم. باطنش چیه؟ باطنش یعنی عذابهای طولانی توی آخرت، یعنی تو باید با مارها و اژدهای زیادی اونجا درگیر بشی، خیلی خشنه ها، و زن و بچه هم به گناه میندازی. چون در روایت داریم دوست داشتن یه نفر یعنی موقعی که میخواد بره جهنم نذاری بره، ولو به چی؟ ولو به چی؟ ولو به خشونت، ولو به کتک زدن. من قرآن نمیگه که زنت نماز نخون کتکش بزن. یه جایی برای آخرت باید دست بلند کنی رو طرف دیگه، به نفعش هم هست. انقدر ما مادر داریم میاد به من میگه که بچه‌م به من اینجوری کرده، بچه‌م به من گفته که اینجوری میگه، میگم خب اشتباه کردی، باید جلو بچه تو بگیری. آخه نمیشه. عاطفه مادری کجاست؟ عاطفه پدری کجاست؟ گفتم این عین عاطفه است که شما مخالفت بکنید. در روایت داریم خدا لعنت کنه، پیغمبر فرمود، فرمود خدا لعنت کنه پدر و مادری که اجازه میدن بچه‌شون نسبت بهشون بی‌ادبی کنه. درست شد؟ بچه بیادبی کنه آق میشه ها، آق میشه. یعنی چی؟ یعنی رفت جهنم، تموم شد. تو بچه بگی مواد مخدر نکشه چی کار میکنی؟ حبسش میکنی، کودکش هم میزنی، بگی روابط نامشروع برقرار نکنه، برای که افتضاح بار نیاره خیلی کارا بکنی. چطور در مورد آخرت حاضری دوتا بزنی تو دهن بچهت؟ بزن تو دهنش. بابا اگه بیادب بار بیاد، پر رو بار بیاد، آق میشه. فردا هم دنیا تو فاسد میکنه، هم کجا رو؟ آخرتو. اونجا ببینیم اصلا حاضر نیستی میکار کنی. یه بابا اگه تو دوتا تو دهنش همچین بزنی که همچین خون خوب راه بیفته از این دماغ این، خوب راه بیفته، همچین صفا بکنه اینجوری، دفعه بعد خیلی بچه خوبی میشه. میگه نه این مثلا بیرحمیه، این رحمه. یه شما باید حتما جلشو بگیری بیادبی نکنه. بچه باید نسبت به پدر مادر یه حریمی نگه داره. اگه قرار باشه که وایس زلزل تو چشم پدر مادرش نگاه کنه، بی ادبی کنه و حرفای درشت بزنه، که این بچه رو تو بدبختش کردی. فردا که عذابشو ببینی دو دقیقه از عذاب این بچه رو تحمل نمی‌کنی، دو دقیقه‌ش هم تحمل نمی‌کنی عذاب بچه تو. واقعا چجوری حاضر این جنایت در حق بچه بکنی موقعی که داره بی ادبی می‌کنه، بذاری بی ادبی کنه و جلوشو نگیری؟ این ظلم بزرگی که در حق بچه‌ت می‌کنی. بچه‌ای که بی ادب بار میاد آقا والدین، بچه‌ای که راحت به پدر مادرش هر چی دهنش در میاد میگه ساقطه. یقال للآق فانی لا اعمل ما شئت فانی لا اغفر لك ابدا. به آقا والدین میگن هر کاری، حدیث داریم، هر عملی میخوای انجام بده انجام بده، برای شهیدم بشه. فانی لا اغفر لك ابدا. خداوند میفهمه من هرگز تو رو نمیبخشم. کسی نسبت پدر مادرش بی ادب و جسور هست، خب تو چرا بچه رو اینجوری تربیت کردی؟ چرا یه کار نکردی بچه ازت حساب ببره؟ این حساب بردن، حساب بردن بدی نیست. ما که از روی علو و اینکه کیف بکنیم که از اون حساب ببره این کار نکردیم که. آه؟ ما اعضای خانوادهمون باید خط قرمزا رو کاملا بشناسن. یعنی زن من باید بدونه که اگه یه خط قرمز من دارم که اگه اونجا نزدیک بشه اولین اثرش این هستش به خودش برمیگرده. یعنی من میشم یه موجود نحس غیر قابل تحمل که بدون نباید به این حریم نزدیک بشه. اگه من برم به اینجا نزدیکشم شوهر من وای 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 دیگه اصلا من نمیتونم اونجا نزدیکشم. نباید جرئت بکنه وضعیت خط قرمز نزدیک بشه. بچه‌م هم همینطور. باید بدونه که پدرش زندگی کردن یه خطوطایی داره. من به خانم میگم خانم شما این بچه‌تو از خونه بیرون کن. میگه فاسد میشه. میگم بیشتر از این فاسد که جانا شده. بذار میخواد معتاد بشه، بمیره، بدزدنش، دزدی کنه، زندان بیفته. بهتر از این است که زیر دست تو فاسد بشه. آقا خونه ما خط قرمز داره. چون خط قرمز تو رو اعضای خانوادت کاملا مشخص کن. زندگی کردن با من به عنوان پدر، زندگی کردن با من به عنوان یه همسر یه خطوطی داره. اینو باید رعایت بکنی. اینکه فکر کنی بیای زن من بشی، بیای نمیدونم بچه من باشی، تو خونه من باشی، ولی هر کاری که دلت بخواد بکنی نه. بی اصلا نمیشه. دختر میخواد با یه پسر ازدواج کنه. باید بدون اون پسری که میاد خواستگاری شما یه خط قرمزایی داری. برای همین میگفتیم حتما قبل از که با یه پسر یا دختری که صحبت کنه، نوار میثاق مقدس رو گوش کن، به طرف مقابل بدید. یعنی بدون که مثلا این اینجوری نیست فردا با مشروب خوردی زنت چی نگه بهت. فردا نمیدونم لقمه حروم خواستی بیاری بعد رو بخوره از این لقمه حروم. نه. یعنی شاید گرسنگی بمیره دست به لقمه حروم نمیزنه. باید بفهمه که زنش خط قرمز داره. زنش حاضر نیست به هر قیمتی کار کنه. زهرا ناصرالدین شاه وقتی مرحوم میرزا تحریم تنباکو داد خودشون نفروختن به ناصرالدین شاه، میگن این شاه ما هم بگیم چی بگیم شاه مملکته. واسه قلیون داد. گفت قلیون بیارید. زنا گفتن شکستیم رفت قلیون. کی شما؟ شاه. شاهی که مثلا راحت آدم میکشت خیلی راحت. برای چی قلیون رو شکستید؟ کی گفته قلیون رو بشکنید؟ گفت همونی که گفته ما به تو حلالی میزنه تو هستیم همونا گفته باید بشکنید ما هم شکستیم. میخوای بخوای نمیخوای نه. دقت بکنی؟ خط قرمزا باید معین بشه. ما خیلی چیزا داریم تو زندگیمون خودمون رو بهشون میفروشیم، به زنمون، به بچه‌مون، به شوهرمون، نمیدونم به رئیسمون، عرض کنم خدمتتون که به مدیر کلمون، به نمیدونم حزبمون، به گروهمون، به شرایط زندگیمون، به بالا شهر نشینیمون. خب تو بیخود کرده رفتیم اونجا. یکی از من خدمت حضرت صادق علیه السلام گفت آقا من رفتم یه جا نماز می‌خواستم بخونم، یخبندون بود، اصلا آب وجود نداشت من به اصطلاح وضو بگیرم. حضرت گفت تو بیخود کردی رفتی همچین سفری؟ چه سفری که انقدر اولویت داشته که تو نتونی وضو بگیری؟ نمی‌رفتی همچین سفری؟ سفری که قرار نظرت عبودیت انجام بدی یعنی چی؟ چه خارجیه که تو رفتی اونجا زمینگیر شدی بدبخت شدی؟ آمرم پزشک بشم خدمت رو مردم کنم. خدمت مردم کمال انسانی نیست، کمال گیاهیه. نه رو خارج اصلا موردشون خدمت رو ببرم به درد نمیخوره این خدمت. خدمت که چون برای ابدیت خودت از دست میدی میخوای یه پزشک هم شدی بعدن چه گلی میخوای به سر مردم بزنی؟ مردم از بی پزشکی مردن که توی جهنم به خاطر میخوای به مردم خدمت بکنی؟ یه شهوته. نه تو میخوای رفتی اونجا که بگن آقا رفته خارج، رفته پزشک شده، رفته چنین شده، رفته چنان شده. و الا کی میتونه که باشه بری اونجا؟ ظرفیت نداشتی اونجا درس بخونی، دین و ایمانتو حفظ بکنی، اصلا سفرش از اول حرام بوده. میگه آخه ما محلمون یه جوریه. یه آقای طرفی جاده محترمی بود گفت ما محلمون یه جوری هستش که ما داریم میریم اینجوری میشه اینجوری میشه اینا. بهش گفتم آقا ببین شما الزامی داری تو اونجا زندگی کنی؟ مگه ما هم میخوایم فیس و افاده طبیعیمون حفظ بشه، فخ فروشیامون باشه که مثلا ما فلان جا میشینیم، هم میخوایم بریم بهشت؟ خب نمیشه. خب امتیاز باید بدی شما. امتیاز باید بدی. امتیاز باید بدی از کی باید امتیاز بدی؟ اینو خوب دقت کن اینجا معنای من رو روشن کنیم. از من حقیقیت باید بدی، یعنی از کودک عزیز روانت سرمایه گذاری. قضای اونو میزنی به طبیعتت هم لطمه وارد نمیشه ولی داری از خودت ضرر میکنی. اینو دقت کن. این کلمه میخواستم این همه مقدمات رو گفتم میخواستم به این برسم که انفسهم یعنی کی؟ انفسهم یعنی کودک عزیز روان. انفسکم یعنی نفخه الهی. انفسکم یعنی خود حقیقیت. بخش طبیعی تو، کمالات جمادی و گیاهی و حیوانی تو جز شخصیت تو محسوب نیستن. تو غیر از شوهری، من شوهر نیستم، من نفخه خدا هم، بچه فاطمه زهرا هستم. شوهر بودن جنبه حیوانی منه دیگه. من مرد نیستم، چون ما مرد و زن که نداریم در انسان. مرد و زن مال جنبه طبیعیه. روح که نه زنه نه مرده بگم من مردیم ناسلامتی اینجوری حرف مردم که دو کلام نمیشه، نه بی خود کردی، حرف مرد دو کلام میشه، ده کلام میشه. بگم نه حالا ما یه حرفی زدیم تو خونه دیگه به مردانگی ما بر میخوره، نه بگو معذرت میخوام اشتباه کردم، ولی مردم باشه. تو میخوای هم مردی رو حفظ بکنی هم بری بهش، نمیشه. من کیم؟ من نه شوهرم، نه پدرم، نه همسرم، نه استادم، نه رئیس جمهورم، نه رهبرم، نه شاگردم. هیچ کدوم اینا تو حرکت به سمت آخرت اعتبار نداره. نه امام جماعتم، هیچی. من نفخه خدا هستم، من آدمم، انسانم، این باید حفظ بشه. برای در حرکت به سمت آخرت هر جا به من حقیقی شما لطمه وارد، شما خود فروشی کردی. هر جا به من حقیقتون لطمه وارد بشه امتیاز باید بدید. از کجا؟ یعنی یه طمع جدید، یه هوس جدید که میخواید داشته باشید، بعد خود حقیقی امتیاز بدید. ولبئس ما شروا به انفسهم لو کانوا یعلمون. لو کانوا یعلمون خیلی نمیفهمن یعنی چی، معنای خود فروشی رو نمیفهمن. آدم زمانی داناست و عالمه که بفهمه خود حقیقیش یعنی چی و خودش رو نفروشه. توجه کردید؟ هر انتخابی نکنه، هر تصمیمی نگیره، هر هوسی نکنه، هر رفتاری انجام نده. شما مقام حضرت معصومه رو نگاه کنید، یکی از قشنگی‌های حضرت معصومه سلام الله علیها این است که با خواهرش همگی به این نتیجه رسیدن که نباید شوهر کنن. دقت بکنید، چون می‌خواستن شوهر بکنن، هر کسی می‌خواست بیاد اینا رو بگیره از تیرو طایفه کی بود؟ از تیرو طایفه خلفای عباسی بودن. ازدواج نکنه، نگه گفت من زنم، قبل از که زن باشه چیه؟ انسانه. لذا ازدواج خوبه، شأن حیوانی رو ارضا کردن کار خوبیه، اما به شرطی که من حقیقیت فراموش نشه. شوهر داشتن به هر قیمتی نمیارزه، زن داشتن به هر قیمتی نمیارزه، بچه داشتن به هر قیمتی نمیارزه، خانواده داشتن به هر قیمتی نمیارزه. زمانی که تو بتونی خود حقیقی تو حفظ بکنی و با این حرکت خودت افزایش بده کنی. ما ازدواج میکنیم که به خودمون بیافزاییم. یعنی چی به خودمون؟ یعنی حیوانیتمون؟ نه. چی رو اضافه کنیم بهش؟ خودمو. یعنی تو رحم این خوده باید هی بزرگ بشه تا منطبق بهشت بشه. وقتی تو متولد بشی هیچی نداشته باشی متناسب با بهشت، در واقع خودت اصلا رشد نکردی. این مثالی که مولانا میزنه که بنده خدای شبا مجبور بود ساختمون بسازه، شبا همین ساختمون میساخت، ساختمونش تمام شد، یه روز وقتی رفت ساختمون رو ببینه بعد از اتمام ساختمون، دید ای بابا تمام این ساختمون رو تو زمین همسایه ساخته بوده، تو زمین خودش چی نساخته. توجه کردید؟ خودفروشی یعنی این. یعنی من هر چی میسازم تو زمین طبیعت بسازم، طبیعتم بزرگ شده. بله من لیسانس دارم، طبیعتم بزرگ شده، فوق لیسانس دارم، دکترا دارم، استاد دانشگاه هستم، من مجتهدم، آیت الله هستم، نمیدونم استادم، نمیدونم محبوبیت دارم، مرجع تقلیدم، نمیدونم عرض کنم خدمتتون که رئیس جمهورم، چی هم. ولی معلوم نیست واقعا فطرت من رشد کرده باشه. ما مرجع تقلید من نداشتیم، آدم کش بود. خیلی راحت آدم میکشت. خیلی راحت. امام خمینی و مردم جماران و همه رو می‌خواستن منفجر کنن اونجا رو بکشن. آقام خیلی راحت میگه خب نگه کشته بشن من یه مقدار ریاستم باز میشه. نبود. بنابراین این خیلی ما باید دقت بکنیم که بفهمیم اصلا من کیم. من کیم؟ بعد انتخابات، ارتباطات، رفتارها رو بر اساس من خودم انجام بدم. ولی کسی خوشش نیاد. اگه تو عاشق من خودت باشی، حقیقت خودتو بفهمی، بعدا وقتی میخوای یه کاری انجام بدی که اخلاقیه، زورت نمیاد، اذیتم نمیشه. شما نگاه کن ما چقدر خانومایی داریم که حاضر نیستن وظایفشون نسبت به شوهرشون انجام بدن چون ناخودشون اجازه نمیده. میگم خانم تو چیکار داری؟ شوهرت اصلا سوء استفاده میکنه نمیکنه؟ شعورش میرسه نمیرسه؟ وفادار هست نیست؟ تشکر میکنه نمیکنه؟ قدر میدونه نمیدونه؟ تو قیمتت بالاتر از این هستش که خودتو به شوهرت بفروشی. یه زن فهمون، اگر یه ظرف آب بدی دست همسرت، یک سال عبادت برات بنویسن از قصرهای بهشتی. یعنی چی؟ حرف داره این. یعنی تو که شوهر کردی کارگر من خدا هستی، نه شوهرت. فردا اگه شوهرت نفهمی کرد، دل سردی کردی، معلومه خودتو فروختی به شوهرت که احساس خود باختگی میکنی، میگی باختم جوانیم و پای این مرد حرام کردم. خودتو از اول بی خود کردی، جهتگیری کردی که جوانی تو پای شوهرت حرام کنی. جوانی فقط فدای کی؟ فقط فدای خدا. همسر چی؟ همسر ما یه وظیفه داریم، ازدواج میکنیم، یه حقی اون گردن من داره، یه حق من گردن اون دارم، به خاطر خدا حقشو باید بدم، اجرا باید بکنم. ولی لیاقت داشته باشه یا نداشته باشه، خوشم بیاد ازش یا خوشم نیاد ازش، من یه وظیفه‌ای دارم در مقابل حق تعالی، باید حقشو بدم. سوء استفاده میکنه، نمیدونم فکر کرده، نمیدونم زرنگی کرده، نمیدونم چیکار میکنه چیکار میکنه، حالا هر چی میخواد بشه بشه، من یه وظیفه شرعی دارم باید انجام بدم. زنها مثلا میگن اگه ما این کار کنیم این پررو میشه. ببین یعنی دل خودش با شوهرش میفروشه یا با بچهش میفروشه. نه بابا، تو اصلا به عشق خدا با بچت و شوهرت رفتاری که وظیفت هست بکن. شما به عشق خدا رفتاری که نسبت به پدر مادرت داری انجام بده. کاری نداره پدر مادر میفهمن نمیفهمن، قدر میدونن نمیدونن، اون کاری که وظیفه‌شون بوده کردن یا نکردن، حالا کردن یا نکردن، تو که معنی نمیخوای بری بهشت، جهنم که نمیخوای بری، سالم میخوای متولد شی، خدا باید ازت راضی باشه. خب نسبت به پدر مادرت وظایفتو انجام بده، ولی اونها انجام نداده باشن. هیچ کس وجود نداره که ما به خاطر اون حاضر باشیم بریم، بیارزه به خاطرش بریم جهنم. هیچ کس وجود نداره که این لیاقت رو داشته باشه من بگم من به خاطرش یه دقیقه وقتم صرف کردم، من فقط برای خدا هستم باید صرف کنم. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. بگو یعنی چی؟ یعنی معتقد باش و اظهارش هم کن که نماز من، عبادت من، ان صلاتی و نسکی و محیای همه زندگیم و مماتی مرگم فقط مال خداست. دقت میکنی؟ فقط مال خداست، لله رب العالمین. ما الان شوهر داریم، انواع و اقسام اذیت‌ها رو نسبت به زنش میکنه، بی‌محلی ها رو میکنه، توهین ها رو میکنه، ولی میگه این زن من زن خیلی کار درستیه، من خیلی اذیتش میکنم، اما این خیلی با تقوا و کار درسته. میگه من خودم گیر میکنم، میرم به زنم میگم تو دعا کن منو. خودشو میدونه ها، چون فهمیده زنش کسی نیست که خودشو به کی بفروشه، به شوهره بفروشه. نمیفروشه. ها شما کنید، یه زن یه معشوقی تو خونه داره همیشه، یه معشوق خوب، دوست داشتنی، وفادار و ماندنی به نام خدا. ببین یه زن وقتی که شوهرش هم در کنارش نیست، بچه‌ش هم در کنارش نیست، این معشوق همیشه پیششه. این با چه دلگرمی تو خونه میتونه قشنگترین کارا رو انجام بده. دل سرد نشه، افسرده نشه، پژمرده نشه، چون با کسی دیگه اصلا عشق بازی میکنه. به کسی دیگه خودشو فروخته. میگه من کنیز خدا هم، کمتر از خدا نمیارزه من براش کنیزی بکنم. این فهمی میگه وقتی شوهر کنم یعنی کلفتی شوهرتو بکن. نه. کنیز کی هستی؟ کنیز خدا هستی. مرد فهمی میکنه من برم کار کنم بدم اینا مفخورا بخورم. وقتی نفهمی باشه همینه دیگه. تو عامل خدا هستی، تو برای هر کاری که برای زن بچت میکنی ثواب جهاد در راه خدا رو برات مینویسن. اگه تو این راه بمیری ثواب شهید رو داری. وقت چطور منتش رو سر زن بچت میذاری؟ خجالت آور نیست یه مرد به خاطر کاری که میکنه، لقمه‌ای که میاره خونه، خریدی که میکنه، خدمات که میده سر زن بچش منت بذاره؟ خیلی شرم آوره. اصلا خیلی شرم آوره انسان کارو برای خدا بکنه، انتظار داشته باشه بنده خدا مثلا بگه دست درد. ما وظیفه ما هم تشکر کنیم. یادتون نره در روایت داریم هر کس تشکر از مخلوق نکنه شکر خدا رو هم به جا نیاورده. من لم یشکر المخلوق لم یشکر خالق. وظیفه ما تشکره، اما از اون طرف هم خیلی انتظار نشه کسی به دست درد نکنه، خیلی خوب بود من زحمت کشیدی برای من اینا، کس دیگه باید از من تشکر کنه. ان ربی لغفور شکور، خدا شکوره، تشکر میکنه، اون خیلی قشنگه تشکر بکنه خدا. واسه خودم به اون فروختم، هر کسی میخواد قدر بدونه یا ندونه، ببینه یا نبینه. عزیزان بیایم دقت بکنیم، خودمون رو درست معنا کنیم، به چیزی نفروشیم. مقوله فقط سحر نیست، ممکن است خیلی سور مقدس باشه، خیلی سور مقدس باشه، ما خودمون رو فروختیم. شما الان وظیفت است بری جبهه، طبعه وظیفش است بره جبهه، نمیره جبهه، میره حوزه علمیه، تفسیر میخونه، عرفان میخونه، داره خودشو به تفسیر و عرفان میفروشه، به خدا نفروخته، سر از جهنم در میاره. امام فرمود روحانیون و کسانی که خودشونو از جنگ دور نگه داشتن باید خود را برای جواب روز واپسین آماده کنن. اینم یه شهوت دیگه ها، وظیفه من برم چیکار کنم؟ برم به جنگم، برم جبهه، بچستم به درس و حوزه و عرفان. اینم یه شهوت. فرق نمیکنه با فوتبال خارج رفتن و عیاشی و نمیدونم دبی رفتن و کثافت کاری دیگه چه فرق میکنه؟ این به مراتب بدتره کثافت کاریش، چون خودت هم خیلی موجه و مقدس هم میدونی. اگه کسی میره کثافت کاری بکنه میگه لاغر، خودشو چی میدونه پیش خدا؟ خودشو بی آبرو میدونه. من جلو خدا میایستم، میرم حوزه و درس میخونم، موقعی که وظیفه‌ام هست برم جبهه بجنگم، خب بعد چی میشه؟ بعد خیلی هم خودم مقدس میدونم، سر خودم منت دارم که من نمیدونم فقیه اسلام مسلمین هستم، مجتهدم، رفتم عرفان خوندم، عارفم، چنینم و چنینم. یه بدبختی هم یه همچین چیزی داره. برای این هیچ چیز نمیارزه که ما خودمون بخوایم بهش بفروشیم. هیچ چیز. جامعه، اجتماع، جمهوری اسلامی، ایران، ایرانیت، نمیدونم ملیت، وطن، بابا، مامان، آبجی، برادر، فرزند، قومیت. میگه آقا جان این کار حرامه. میگه حرامه چی؟ آقا غیرت ایرانی بودنت کجا رفته؟ میگه یعنی چی غیرت ایرانی بودن؟ یعنی چی؟ میگه تو چرا تفتایی از ایرانیه نکردی؟ اینو که دعوا شده بود مثلا با عربه یا با افغانیه. و حق با این نیست، جنایت کرده این. حق با عربه است، حق با افغانی است. میگه غیرت وطن دوستی کجا رفته؟ مردشی وطن دوستی رو که ما پا رو خواب رو حق بذاریم. اصلا اعتبار نداره این مثلا. چه اعتباری؟ خوب دقت بکنید که ما باید توجه داشته باشیم که ما فقط و فقط باید خودمون رو به خود خدا بفروشیم. توجه فرمودید؟ و او میخره. ان الله اشترى من المؤمنین. خدا میخره مؤمنین. چیشونو میخره؟ اموالشون و جوناشونو میخره. به اون بفروشید. اگه به کمتر بفروشی حماقته، خسارته، خسرانه. حقته که تو هم تو دنیا استراب داشته باشی، بدبخت باشی، هم کجا؟ هم تو آخرت.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.